باشیم و نکته اول ده نکته رو آروم آروم روش تأمل میکنن عزیزان، بلکه انشاءالله متن رو وسیله قرار بدید که تأملاتتون رو ریشه دار کند و بتونید آروم آروم وسعتش بدید. در شماره یک، چون گفتیم ده نکته رو میخواییم بحث کنیم، در شماره یک اولا میخواییم روشن کنیم که منمون غیر تنمونه و منمون حقیقت ماست، تن ما ابزار ماست. ثانیاً میخواییم روشن کنیم که همه این ادراکات که داریم مثل شنیدن، فکر کردن، راه رفتن، اینا همه مربوط به تنه، یعنی ادراکات، ببخشید مال منه، ادراکات و حرکات همه ریشش من انسان است. بعدا در شماره های بعدی جایگاه تن روشن میشه، اونجا روشن میشه که ابزار بودن تن به چه معناست. اما اول این باید خوب روشن بشه، یکی از پایه‌ای ترین بحثاست و دلمونم میخواد که دوستانی که دیگه در شماره یک شرکت نکردن لطف کنن دیگه نیان تا آخرش که بعد نوار اینها را گوش بدن، چون پایه بحث. اگر کسی از این به بعد تبلیغ کنید برای جلسه، خودش به جلسه ضرر زده است. در شماره یک متن میخونیم، دانه دانه پاراگراف ها را من شرح میدم، شما بعدا انشاءالله اگه فرصت کردیم کل این ده نکته رو یه بار بخونیم، بعدا خب دیگه خودتون متن دستتونه روش کار میکنیم. میگه انسان یک تن دارد و یک من، که حقیقت او همان من یا نفس اوست. این یه ادعا. ادعای دومیه که و همه ادراکات مخصوص و مربوط به نفس است. خب براحتی اول میشه آدم بپذیره که بدون هیچ برهانی آدم حس میکنه که خودش رو میشناسه، حداقل به طور بدیهی خودش رو میپذیره و غیر تنش هم میپذیره. اما یه خورده که بره جلو میبینید اینو میتونید یه استحکام بده، ازش استفاده کنه، مبنای اندیشه قرار بده. اینه که میایم یه بابی رو باز میکنیم، اینه که اگر ما بخوایم مطمئن باشیم که خودمون تنمون نیستیم و تن ما در حقیقت ما هیچ دخالتی نداره، اینو چطوری حل کنیم؟ روشمون در این بحث تا آخر یه روش تجربی است، یعنی روش استدلالی و انتزاعی نیست. فرقش نیست که روش تجربی یه وقت موضوع مورد تجربه ماده است و محسوس، یه وقت موضوع مورد تجربه غیر محسوس است، فرق نمی کنه، آخرش تجربی است. در روش تجربی مثل این که میگن عرفا به یقین نزدیک ترن، چون عارف حاضر نیست که با فکرش با عالم غیب ارتباط پیدا کنه، باید ببینه. این بحث نفس برکاتش یکیش هم همین است که ما لااقل میفهمیم لقاء اللهی که اولیا دنبالشن، حداقل میفهمیم یعنی چی. حالا آدم وقتی فهمید یعنی چی، راه پیدا میشه، البته تا راه رو طی نکنه که نتیجه نمیگیره. خب چون روش تجربی است، پس حتما میدونین قواعد تجربه اینه که ما بتونیم ارتباط مستقیم باش پیدا کنیم با مورد تجربه ما. حالا برای اینکه با موضوع مورد تجربمون ارتباط مستقیم پیدا کنیم،
باید موانع ارتباط رو برطرف کنیم. یکی از کارهای خوب همینه. شما مثلا میخواید بفهمین آب در چند درجه به جوش میاد تجربه کنید، خب باید موانعی که آب رو از آب بودن میندازه رو حذف کنید. مثلا آب گچی نمکی که 100 درجه به جوش نمیاد شما تجربه کنید، غلطه. اگه با این آب بخواید آب رو تجربه کنید، شما باید خود آب رو پیدا کنید. در یه شرایط استاندارد عادی به قول معروف در فشار مساوی سطح دریا آب مقطر را امتحان کن، خب بله 100 درجه به جوش. اما این آبایی که ما الان باش رو برون که نه فشارش فشار استاندارده که این فشار هوا روش نباشه، هم خودش آب نیست، قاطی داره. این باید تو بحث باشه. یعنی ما باید اگه خواستیم خودمون رو ارزیابی کنیم یه شرایطی را به وجود بیاریم یا یه شرایطی رو کشف کنیم که لاغل خودمون اونجا اوریان باشه، موانع توش نباشه. اینجاست که خواب رو پیش میکشند بزرگان، فوق‌العاده کار درستی. البته مرگ بهتره، مرگ و خواب خیلی فرق نمیکنه، بعدن روشن میشه. خواب یعنی شرایطی که شما بدون بدنت خودت رو ارزیابی کنی ببینی همچی چیزی میشه یا نمیشه. خب اگه شد نتیجه میگیریم که اولا پس ما تجربمون درسته، ثانیا موانع تجربمون حذف شده است. حالا آروم آروم روشن خواهد شد میشه انشاءالله. چرا میگم مرگ بهتره؟ چون بعدا روشن میشه مرگ و خواب هر دو انسان از بدنشون آزادن. فرقش اینه که در مرگ اون تعلق به بدنم نیست، بنابراین خیلی زلالتر انسان. در خواب تمام شرایط جدایی از بدن هست، فقط یه تعلق این وسط به بدن هست که اگه مواظب باشین، همین هم مواظب باشین، پس عملا آزمایش هم درسته. مثال میزنیم، مثلا اگه ما بدونیم انه داریم آب آزمایش میکنیم، اما مثلا 10 اتمسفر فشار داریم، یعنی اینن دم دریا نیست، خب اینجا دیگه پس اگه مثلا 99.5 درجه به جوش اومد، میگم آقا اون نیم درجهش مال چیه؟ اون 10 مثلا اتمسفر فشاره. اینجا پس ببینید ما میام میگم آقا چی؟ شما تو خواب خودتو ارزیابی کن، ببین خودت چقدر خودتی. و حالا که بی بدنی تو خواب، مثلا خواب میبینید، حالا همین که قبلا هم عرض کردم در خدمت دوستان، مثلا شما خواب میبینید از این طرف خیابون میبینید اون طرف خیابون، بعد یه مرتبه خواب میبینید یه ماشین داره به شما میخواد بزنه، میپرید تو پیاده رو، میبینید که نه علی میپرید تو پیاده رو، از ترس دون که نزدیک بود ماشین بهتون بزنه و بمیرید بیدار میشید، میبینید الحمدلله نه مردید. ولی خب حالا این چند تا سوال برایون هست، کی بود تو خیابون؟ اینجا بنا شد که از هیچی کمک نگیرید غیر خودتون. ببینید این که من اون جلسه عرض کردم، ما از بدیهی ترین پدیده داریم بحث و وارد میشیم. اینجا هم نباید که شما جز خودتون هیچی دیگه رو وسط بیارید. آقا از خودتون بپرسید که من اون وقتی که ببخشید تو خیابون که خواب دیده شد که ما تو خیابونیم، بعد پریدیم تو پیاده رو، بعد دیدیم تو رخت خوابی، فرد صبح که بلند میشیم چه احساسی داریم؟ آیا جز احساسی که خود خودم خواب دیدم تو خیابونه، برای همین هم ترسیدم. خب این که الان شما چه احساس دارین؟ احساس دارین خود خودم اینجا نشستم. خوب عنایت بفرمایید. گاهی ما متاسفانه اطلاعات غلطمون نمیذاره پدیده رو درست ببینیم. آقا الان شما چه احساسی دارید؟ احساس دارید خودم اینجا نشستم دیگه. اگه خلافی ثابت نشه، هیچ دلیل محکمتری نیاد اینو نفی کنه، خب دیگه خودم اینجا نشستم. الانه که از اینجا رفتیم بیرون، به رفیقتون میگون چی؟ میگه خود آخر این کلاس بودم، بعدم خودم گوش دادم، بعدم حالا خودم اومدم بیرون. حالا فردا صبح که برای رفیقتون از خواب دیشب تعریف میکنین چی میگی؟ گفتم خودم خواب دیدم. یعنی چه احساسی دارید نسبت به این حادثه ای که تو خواب دیدید؟ جز این است که احساسی بود که خودم خواب دیدم که ماشین خواب بهم بزنه، بعد مرتبه بدم نه الحمدلله تو رخت خوابم. خب حالا این دو تا سوال پیش میاد، پس اون که تو رخت خواب بود کی بود؟ یعنی فرد احساس بود که خودتون تو خیابون بودید، ولی بعد که بیدار شدید دیدید بدنتون تو رخت خواب بوده، و چون خطر این که ماشین به بدن آدم بزنه، استخوان آدم میشکنه پیش نیامد، گفت خب الحمدلله تو رخت خواب بودید. اما احساس شما، من میتونم اصلا خدا بحث سختش کنم، یعنی شما به طور طبیعی خودتون احساستون این است که دیگه خودم تو خواب دیدم که یه ماشین خواب بهم بزنه. فردا به رفیقتون قصه احساس خودتون نسبت به خودتون دارید میگی. خب حالا اینجا براتون این سوال پیش میاد که اگه شما احساستون اینه که خواب دیدید ماشین بهتون تو خیابون میخواد بزنه، بعد بدنتونم که مسلم باهتون نبود، چون بدنم تو وقت خواب بود، چقدر خودتون بودید اون وقتی که تو خیابون بودید؟ یعنی برمیگردید به خودتون، از خودتون این سوال رو میکنید که راستی چقدر از خودم تو خیابون بودم؟ میگم همه خودم بودم، دیگه خود خودم بودم. نتیجه ساده پس میشه گرفت که تن من هیچ نقشی در خود بودن خود من نداره. یعنی نگون که ای حال شما بدن رو خیلی حذف کردید، نه، از این جهت حذف کردید. جمله بزرگان اینه دیگه، تن در حقیقت انسان دخالت نداره. خیلی جمله استاندارد خوبیه، اصلش مال ملا صدراست. دوباره تکرار میکنم، نمیگه در این که ابزار است، در ادراکاتی که کمک ما باید از تن بگیریم تن نقش نداره. تن در حقیقت انسان دخالت نداره. مثال سادش، مثلا 30 درجه حرارت برای آب، حقیقت آب تریه. حالا 30 درجه حرارت داشته باشه یا 20 درجه حرارت داشته باشه، در حقیقت تری آب دخالت نداره. ما این قدم اول که برداریم و اگرم دقت کنیم حوزه مطالعه منو آوردیم یه جای قرار دادیم که موضوع مزاحم تجربه کم باشه. یعنی همین الان من با این مثال دیگه در حضور بیداری عرض میکنم، ولی این مثال خیلی بهتر است، فوق العاده مثال تو این قضیه ما داریم. خب پس ما یه قدم اومدیم جلو که در خواب بدون تن خودمون را میابیم، و در این یافتنم هیچ کم خودمون را حس نمی کنیم در اینی که بدن بامون نیست. این که حل شد، یعنی این فراز دوم این صفحه 15 همین را میخواهید انشاءالله خودتون بعد مطالعه میکنید. مرحله دیگه بحث، همه بحث توی محوره با میگو خب حالا ما میگیم یه نگاه دیگه هم به قضیه میکنیم تا این اگه حل بشه ببینیم چقدر بعد میتونیم جلو بریم. ما خب حالا میدیم چی میگم؟ خب بالاخره دست منه، این پای منه، به من نسبت میدیم. همه دونم ممکنه بگه ما اینو قبول کردیم برید جلو، ولی همیشه این باشه اگه میخواد یه چیزا مبنای معرفت بگیرین، قبول کافی نیست، طرد همه شبهات. خیلی خدا رو قبول دارم، ولی چون نمیتونه تمام شبهاتش رو ازش آزاد شد، نمیتونه استفاده درست از خدا بکنه به عنوان اینکه بنده خدا بشه. شما این دستتون مال دارید، اما اگه دستتون کنده شد، یه دست دیگه دونم کنده بشه، خب هیچ وقت به خودتون برگردی احساس نمیکنی یه کمی از من بودنتون کم شد. خب نتیجه راحت میتونی بگیم که پس این ابزارها، این دست و پا هیچ نقشی در اینکه من خودم رو من بدانم نداره. یعنی پس بی این دست و پا من خودم خودمم. حالا یک دم گسترشش بدیم، حالا اگه دو تا دست و دو تا پادون کنده شد، وقتی یه دستتون کنده میشه یه بیست دو من احساس نمی کنین مندون کنده شد، کم شد. حالا اگه تمام تندونم کنده شد، خب پس مسلم هیچ احساس نمی کنین کم شدی. برای همینم آدمی که میمیره بعدا میگم انشاءالله فقط میبینه که میمیره، فقط میبینه که میبیند. حالا اینکه بعدن یه وسعت دیگه‌ای در خودش احساس میکنه اون بحثش جداست. برهان آسونی چون تنش کم بشه منش کم نمیشه، پس تنش هیچ نقشی در منش نداره. در بحث در ادامه این بحث یه مثال قشنگی میزنه که خب پس حالا ابزارهای ما چقدر در قوای ما نقش دارن، یعنی من میبینم یا من و چشمم میبینم، من میشنوم یا من با گوشم میشنوم. نه، ما میخوام بگیم که تمام ادراکات، یعنی دیدن، شنیدن، فکر کردن، حالا اون فکر کردن شاید راحت تر شما بپذیرید، اینا مربوط به من انسان است. تن انسان ابزار است، یعنی من با چشمم میبینم، نه اینکه چشم من یک ذره در رؤیت من نقشه. این تلسکوپه، این دوربینه، ما در به وسیله دوربین میبینیم به این معناست یه مقداری دوربین در رؤیت نقش داشته. خب نه، همینه چشم. مثال سادش دوباره برگردید خودتون، شما مثالی که گاهی آدم دیده میاد تو عالم رویا، مثلا نشسته سر کلاس، من این مثال برای دوستان همیشه میزنم، نشسته سر کلاس همطور گوش میده گوش میده گوش میده، یوهو میره تو عالم رویا. رویا به معنی یادآوری نیست، رویا این اصلا مثلا شما احساس میکنید مشهدی که تابستان گذشته بودید، دقیقا میرید تو اون حالت که چطوری تو حرم بودم، چطوریم زیارت میکردم. یه مرتبه مثلا من داشتم برای شما صحبت میکردم، رفتین تو عالم رویا، من یه شکلا که در آوردم، یه مرتبه همه خندیدن، شما میگون به رفیقت که چه کار کرد، خیلی دقت کنید به اینا. ببینید رویت از نظر مکانیسم فیزیولوژیکش که انجام شد، مکانیسم رویته که شما میدونید که نور وقتی به یه شیعی بخوره بعد منعکس بشه بر چشم، عدسی تطابق میکنه، اون تصویر میفته رو لکه زرد شبکیه، انتقال اثر پیدا میکنه، شما رویت انجام شد. یعنی الانه که شما دارید منو میبینید، از نظر مکانیسم فیزیولوژیک رویت کاملا واقع داره میشه رویت، اما وقتی رفتیم تو عالم رویا، مشهد پارسال، یه مرتبه دیگه شما نمیبینید. این ندیدن دون به جهت اینه که مکانیسم فیزیکی قضیه منتفی شده است، یا یه کسی که این مکانیسم رو ازش استفاده میکرد از صحنه رفت از بیرون. اونجاست، اونجاست. باز مثلا گوش دادن، چون وقتی یه چیزی را گوش میدین، انه در این حرف من را گوش میدین گوش میدین گوش میدین، یه خور رفتین تو عالم را، یه چیزی هایی رفت اونجا، یه دعوایی که پارسال 3 ماه پیش، تماما حضور اینجا در حدی که حتی مثلا اون صحنه یه حادثه‌ای داشته، موبای بدن دون راست شد، ببین الان انگار تو اون صحنه موبای بدن دون راست میشه. یه مرتبه بنده یه جوکی بگم همه بخندن، شما میگی که چی گفت؟ یعنی تازه از خنده بقیه شما میگون چی گفت؟ روی عنایت داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی یکی که باید میشنید به وسیله گوش اون نبود. مکانیسم شنوایی که مشخص است، ارتعاش حنجره بنده، ارتعاش هوا، انتقال به گوش میانی، ارتعاشات شیپور استشان، تحقق شنده، الان تمام این مکانیسم انجام شد. بیدلیل هم نیست که این دوتا مثال هم میزنم، چون هر کدوم مثال ها خطای اون دومی را میپوشونید. عمدن این دوتا مثال را عرض کردم. ببینید شما در این شنیدن بالاخره داره این واقع میشه، چرا گاهی نمیشنوید؟ یعنی گاه یه مرتبه میریم توی حالتی که یه حضور دیگه هست، خب نمیشنویم. اگر این گوش میشنید، این گوش که مکانیسمش انجام شد، کی نبود که این گوش نمیشنوه؟ سریعا میشد نتیجه به نظرم گرفت. البته اگه مشکل شد تو می سوال بفرماید، چون ما مبنا میخواییم اینا قرار بدیم. ما مبنا تر از معرفت و نفس نداریم، یعنی ما معتقدیم با استدلال و عقلیات و مفاهیم انتزاعی انسان کومنتش لنگ میشه تو بعضی قسمت ها. خودمونم دیدیم دیگه رفقا اونجایی که گیر میفتن تازه به خودشون رجوعشون که میدیم حس میکنیم مسئله حل میشه. خب ما به راحتی به نظرم میشه به این برسیم که این چشم و گوش ابزار است، اون که درک میکنه من انسانه. اگر من انسان در صحنه نباشه این چشم و گوش درک نمیکنه. اما عکسش نمیخوایم بگیم، فعلا نمیخوایم بگیم که این چشم و گوش کاری ازش نمیاد. میگم آقا اگر بخوان در عالم محسوس ماده ببینید، من شما اگه بخواد ببینه با گوش میبینه، با چشم میبینه. ریزه‌کاری هم خیلی داره همینش. مثلا خب اگه چشمی خراب شد چرا میشه ترمیم کرد؟ چرا میشه یه چشم دیگه گذاشت؟ خب معلومه که حقیقت رویت از بین نرفته است که مثل لنز شماست که بشکنه. لنز شما که بشکنه تو دور بزنه، خب یه لنز عوض میکنی. برای اینکه اون که میبینه شمایی، چشم شما که خراب میشه چرا ترمیم میشه و دوباره رویت واقع میشه؟ حتی یه چشم بردن یه چشم دیگه بذاریم. برای اینکه رویت در جای دیگه محقق است. ابزار که خراب شد خب ابزار رو ترمیم میکنی. در این پاراگراف پس این مسئله میخواستیم روشن بشه که ما با ابزارها ادراکات نفس خودمون رو در عالم ماده محقق میکنی. نمونش هم بیهوشی است. شما مگه در بیهوشی چه کار میکنی؟ بیهوشی یک مسئله است که امروز خیلی راحت میتونید شما فلسفهشو پی ببرید. آقا نفس شما ادراک داره، حس داره. خب ما اگه تونستیم این نفس رو از این بدن ببریم بیرون به اگه نحوه، خب میبینید چاقو تکه تکه میکنه بدنا، هیچ آدم احساس نداره. در اون طرف که داره جراحی میشه گاهی میبینه دارن تکه تکش میکنن، هیچ هم احساس نداره. یعنی پس معلومه است احساس کننده این بدن نیست، یه کسی است که در بدن که حاضر باشه مکانیسم حس واقع میشه. بیرونش کردی خب حس دیگه نداره. از حس کننده یکی دیگه است. برای همین هم شما دقت کردین که چطوری بیهوش میکنن، چیزهایی را استفاده میکنن که فضای تدبیر نفس بدن را تنگ بشه. بحثش مفصله. نه اونقدر تنگ بشه که بره که دیگه نیاد. قدیما مثلا با اترائینا بیهوش میکردن، من 30-40% بیهوشی ها مرگ میشون، چون این نفس اونچنان فشار بسیار میشد که میرفت دیگه نمیاد، مثل همون شوک شدید که میشه. بعد اومدن ترمیم کردن، الان نه دیگه با استانداردهایی که دارن طوری بیهوش میکنن که اولا سریع بر نگرده، خیلی هم دیر بر نگرده. یعنی یه ماده ای که آروم آروم بعد تبدیل بشه به بخار، نفس دوباره برگرده. خب اینجا ریزه کاری داره. حالا اگه یه کسی خودش میخواد بره، بعدا میگم انشاءالله خودی نفس معطلش بره، حالا شما مثل یه جوون بیهوشش کردی، دیگه نمیام. حالا همینطوره، بر همین هم پیر مرد و پیر زنه رو یا اصلا بیهوش نمیکنن، موضعی بیهوش میکنن، یا فوق‌العاده دقت دارن که اونجا بیهوشی ها باید خیلی اندازه هاش دقیق باشه، چون خود نفسش معطله که بره. ما با کوچکترین فشار خب در واقع اینا رونش کردیم رفته است. البته در این که بعد گناه کردیم و قاتل هستیم اون بحثش جداست، اما در این که این آمادگی در اون بیشتر است، به جهت این است که روحش، اون تعلقی که روح یک جوان به بدن داره تا از این ابزارهاش به نهایت استفاده برسه، اونم نه به این شدت تعلق به بدن نداره، بنابراین ابزارهاش کمتر میخواد. یه آیه در قرآن هست، تو جزوتونه تو کتابتونم هست، آیه 42 سوره زمر. اگه نظرتون باشه بنا شد این درس ما تجربی باشه، پس نباید استدلال ما بیاریم، نباید آیه بیاریم، اما این آیه را نه به اعتبار استدلال میاریم. خود قرآن گاهی خودش مثل من که حرف میزنم متذکر میکنم دوستان را، تو خودشون در خودشون متوجه بشن. اینجا قرآن گاهی این کارا میکنه. یعنی ما الان نمیخوایم بگیم که چون قرآن گفته شما بپذیرید، گاهی قرآن شاهد است. به همین جهت حالا نگاه کنید به آیه، آیه فوق‌العاده عجیبی است. همیشه یعنی بشه آخر آیه، اگه مثلا این تیکه آخر آیه نگاه کنید، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یعنی این مسئله اگه کار فکری درست بکنه چیزای خوبی گیر میاد. فکرم البته تو قرآن غیر فکری فلسفی است. فکر در قرآن یعنی سیر، اهل تفکر یعنی اهل سیر. این فکری که مثلا تفکر میگیم الحرکت الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الى المرادی که فیلسوف میگه، این منظور فکر قرآنی نیست. حالا این کاری نداره. آیه میگه چی؟ آیه میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، ما نفسها را هنگام مرگ یتوفا، همشو میگیر. توفا از نظر لغت یعنی تماما گرفتن. پس میگه آقا ما تماما میگیریم. ولتی لم تموت فی منامها، اگه کسی هم نمرده است مثل دیشب من و شما، بازم میگیره. اما کجا گرفته است؟ فی منامها. پس نتیجه میگیریم در خواب و در مرگ تماما انسان را میگیرد. نمونش تجربه کردین یا نه؟ شما وقتی خوابیدید بعد یه مرتبه یه جای دیگه اید، یعنی شما یه خورده تو یه جای دیگه است، یعنی یک ذره حواستون به نمیدونم آدم که نشستن پهلو دون هست یا تماما در جای دیگه، یعنی کاملا در صحنه دیگه اید، هیچ هم از دورتون خبردار نیستی. بله بعدن خواهیم گفت اگر که شرایط منطوری باشه که بتونه متأثر کنه روح را، روح در اون عالمم از شرایط بیرونی بدنش حالتهای خودش رو ادامه میده. اونا بعد خواهیم گفت انواع خوابها را که عرض خواهیم کرد، یکی از خواب تحت تاثیر شرایط بیرونی است. اونجا طور نیست که مثلا شما مثلا خواب مثلا لحاف رودون خیلی سنگینه، مثلا خواب میبینید که مثلا زیر یه هوآواری گیر کردی. این نه به جهت این است که مثلا از بیرون خبر دارید، نه بازم از بیرون خبر ندارید لحاف رودون سنگینه. حالا اینا لازم هم نیست، من میترسم که یه بحث جلو نره، بگون که نه من این گیره دارم. به هر صورت قرآن میگه که آقا به خودت رجوع کن، ما تو خواب ببین همه یه طورا میگیریم، کاملا تو در جای دیگه. بعد میفرماد و یرسل الاخرى الى ادامه آیه این است که فیوم سکلتی قضا علیه المات، اون کسی که تدبیر شده است، تقدیر شده است که مرگش جاری بشه، یوم سکل دیگه میگیریمش، دیگه بر نمیگرده. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون دومی را، اون که بناست که نمیره درو در خواب گرفتیمش، برش میگردونیم تا یه مدتی که بر خدا خیلی میمیره. بعد هم میفرماد اگر رو این قضیه فکر کنیم چیزای فوق‌العاده ای گیر میاریم که این یه چیز عجیبیست. ما فقط در حد شاهد بحث خودمون میخواییم از این آیه استفاده کنیم و اونه که ببینیم این قرآن هم انگار با ما هم عقیده است. حرفش اینه میگه آقا من تو خواب همه یه تو را میگیرم، در صورت که هیچی از بدن تو را نمیگیرم. نتیجه پس میگیریم که همه ما غیر بدن ما. برهان رو نگاه کنیم بزرگان، این برهان قشنگ قویه. میگه آقا بالاخره ما باید با زبان عربی آیه رو بفهمیم دیگه. توفا یعنی گرفتن تمام و کمال. خود نمیگن استیفای حق کردم، استیفا نه استعفا، استیفای حق یعنی همه حقمو گرفتم. استیفا اینجا میگه الله یتوفا، تماما خدا میگیره شما رو هنگام مرگ، در صورتی که هیچ از بدنتون رو نمیگیره. پس نتیجه میگیریم تمام شما رو گرفته است، بدنتون رو نگرفته، پس تمام شما غیر بدنتونه. برهان بسیار برهان خوبیه و کمک میکنه که در این زاویه نگاه کنی. ادراک شخصش هم که به خودتون ارجاع میدیم. آقا شما وقتی میخوابی چطوری میخوابی؟ یعنی شما تا اراده کنید اتفاقا نمیخوابید. ممکن این سوال براتون پیش بیاد نه من خودم میخوابم. اتفاقا تا تصمیم دارین بخوابید بیدارید. کی میخوابید؟ وقتی یه تصمیم ندارید. یعنی خود اتفاقا چرا میگه خدا شما رو میگیره؟ بحثش اینجا نیست، بحث ریز تفصیلی داره. اما همونطور برای اینکه ذهن عزیزان باز باشه، ببینید شما اگه تصمیم بگید من میخوام بخوابم بیدارم، نه میخوام بخوابم، دراز کشیدین تو رخت خواب، میخواید بخوابی بیداری، نه تصمیم دارم بخوابم بیداری. باید بخوابم، آخه یه جوری باید بخوابیم. ما دیگه شب چه کار کردیم؟ حسن آقا اومد خونه مونه اینا، همچی که دیگه یادتون رفت که دارید میخوابید، فرد صبح بلند میشینه خوابیدن. دقیقا وقتی میخوابیم که اراده خوابیدن رفت. یهو مثلا دیگه مثلا یه پهلو آدم مثلا تلویزیون یا رادیویی داره ما رو برد تو عالم هپرون، یهو قاپیدن دیدون. یعنی شما رو بدون شما میخوابونه. خدا میفرماد که تو که اراده. این بحث خوب جوابایی استفاده میشه که آیا ما همطور که در خواب خودمون تا اراده داریم که بخوابیم نمیخوابیم، در بقیه چیزها چی؟ آیا ما با اراده هامون اینجا کارامونو میکنیم یا یک حکومت فوق اراده های ما در صحنه است؟ در جای دیگه این بحث به دردتون میخوره. ما برای اینکه باید این بحثا شماره یکش رو دلم میخواد امروز سرش رو به سامون برسونم، این نکته پس روشن شد که در صفحه 18 میگه خب ما تماماً گرفته میشیم بدون اینکه بدنمون گرفته شیم. در پاراگراف بعدی صفحه 18 باز که ادراکات دنبال من دونه اصلا میخوابید یا میخوابید به معنای انتقال از عالمیست به عالمه دیگه. بخوام بگیم اصلا یادتون باشه شما حیی، تری کی نتره؟ تری کی نتریست؟ معنی نمیده، تری همیشه تره. حالا ممکنه بگه خب بخار شد که ترا که خوش نشد، اینجا که ترا بود تریا رفت جای دیگه. حواست نشه آبا خوش نمیشه، آب که نمیشه خوشه، چون آب ذاتیش تریه. شما حیاتتون ذاتی دونه، بدنتون ذاتی دونه، برای همین هیچ وقت نه شما میخوابید نه چرت میزنید. شما نایب حضرت حقین که لا تأخذه سنتون ولا نام، هیچ وقت شما نمیشه بخوابید، همونطور که بعدا روشن میشه هیچ وقت شما نمیمیرید. خب دمونش حالا میخوام تجربه کنید. شما دیدین وقتی میخوابید عموما اولش که آدم تازه میخوابه، همین خوابیده و نخوابیده، یعنی دم پلا پاش از پلا افتاد پان بیدار میشه عجب میخوابه. عموما هم اینجور میشه. حالا مکانیزمش جای دیگه بحث انشالله بشه که چرا شما همیشه عموما اینجورید و گاهی بیشتر گاهی کمتر. چون میدونیم که وقتی تن میخواد، من میخواد از تن جدا بشه، اولش یه فشار بهش میاد. اینا صورت اون فشار است که یه مرتبه آدم خودش رو نمه را پلاها اینا میبینه. اما به هر صورت این سوال برای خودتون هست که من تا همه خوابیده و نخوابیده یه مرتبه دم را پلا افتادین پایین، نمیدونم استکان از دستتون افتاد، سینه افتاد، بیدار میشین و دوباره میخوابید. خب این سوال براتون پیش میاد، اگه من خوابیده بودم دم راپلا چه کار داشتم؟ همیشه شما وقتی خوابیدین تازه بیدار میشین. خب بله، بعضی خوابا رو یادتون میره. مگه بیداریا رو همیشه یادتونه؟ مگر شما صبح تا همه کارا یادتونه؟ کدوم کارا یادتونه؟ کارهایی که خیلی مهم بوده، تیز بوده، تو ذهنتون ذهنگیر بوده. تو خواب هم اینطوره. انسان نه میخوابه نه چرت میزنه. دیدین آنی مثلا یارو پشت ما با یه راننده داشتیم میرفتیم، گفتیم آقا نخوابین، گفت یه چند بار تالا خوابم دیدم در همین راننده، نه تنها خوابیدم خوابم دیدم، اما دارم رانندگی من میکنم. خب پس اگه شما چرت میزدی پس چرا خواب میدیدی؟ چی چرت میزد؟ تن چرت میزد، من که چرت نمیزد. چرت میزدن یعنی چی؟ یعنی من از تنم موقتا جدا شدم، ولی اون چنان جدا نشدم که سری بر نگردم. یعنی همون لحظه که شما چرت میزنید مثل اون وقتی که خوابی، فرقش نیست که انتقالتون به بدنتون سریه، یعنی نفس آمادگی برگشت سری داره. مثل این است که شما یک ساعت دیگه هواپیما دون حرکت میکنه، بعد میگو که من نیم ساعت میخوابم، من صدام بزنید. آقا هنسکه یک بعد از این ساعت یک کلمه بهتون میگن آقا بلند شو میپری بالا، ولی روزای دیگه بینم گاهی زیر پا بعد طرف بکنن تکون نمیخوره. چرا؟ برای اینکه روحش آماده برگشت نیست، نه اینکه این نیم ساعت کم خوابی، نه خوابی. حالا اون بحث این که خواب ها هم درجه داره، نمیدونم درجه 1 2 و 7 اینا، اون کار به بحث ما نداره، اون شاید پذیرفتنی هم باشه. خب ما تو این بحث میخوام بگیم که پس انسان همواره بیدار است. اصطلاحا بهش میگن حی ابن یقظان، حی پسر بیدار، شندن دیگه، حی ابن یقظان، حی یقظان یعنی بیداری و شعور، نمیخوابه که. ولی این چرت و خواب یه نوع انتقال از مرحله به مرحله دیگه. بعد میخوام بگیم که خب حالا پس ما وقتی که میخوابیم چه کار میکنیم؟ هیچی، منصرف میشیم به یه عالم دیگه. حالا این عالم واقعیه خیالیه بالاتر از واقعیت و خیال است، این مال جلسه بعد است. ما امروز نیومدیم خوابها رو صادقانه و غیر صادقانش رو بحث کنیم. نه خوب خیلی التفات بفرمایید، ما فقط میخوایم بگم از پدیده خواب میشه این نتایج گرفت. خب شما منصرف از بدنتون میشین، خودتون رو کجا حس میکنین وقتی شما خوابید؟ تو خواب خودتون رو کجا حس میکنین؟ خب اونجا که نظرتون هست. پس ما همواره به هر جا نظر کنیم خودمون رو اونجا میبینیم، نه خودمون اونجایی. انشاءالله بعدن اینم روشن میشه. ببینیم شما الان واقعا در بدنتون هستید یا چون نظر به بدنتون دارید حس میکنید تو بدنتون، چون نظر به عالم ماده دارید حس میکنید در عالم ماده. خب حالا اگه ریاضت بکشید دلتون واقعا دل کاری به جسم ندارم، دلتون بره جای دیگه، خب چرا شما خودتون اینجا حس میکنید؟ خب برای که نظرتون به اینجاست. چرا تو خواب خودتون رو جای دیگه حس میکنید؟ خب برای که نظر به اونجاست. حالا اگه کسی تونست نظرش رو ببره در اصلا یه عالم دیگه، خب همین حالا اونجا رو حس میکنه. میشه دم شما حالا از این جهت اون فیلم سفر به ماورا رو نمیدونم دیدید یا نه، یه فیلم مستند علمی است. مثلا طرف رو نشون میده که توی این اتاقه، کاملا تو اون اتاق اون گوشه سالن میچرخونه کامپیوتر رنگ ها را، این از اینجا میبینه. چرا؟ اگه به طور عادی این کار نمیشه، این مقدار مثلا رو خدا یا توانایی است یا حالا ضعف است اونش من کار نمیرم، بلکه خودش احساس میکنه اونجا. مثلا مرتضی علی مگه نمیگه که آقا 400 کیلومتر چه خبر است؟ من نمیگم این کار خوبه، برام نمیگم ممکنه ضعف هم باشه، آدم خودش را جهت منفی به خودش بده، ولی بالاخره اگه تمام وجودش رو به این کشون که میخوام بدونم 400 کیلومتر چه خبره، از اون برم ریاضت های مناسب این طلب انجام داد، خب میبینه 400 کیلومتر چه خبره. این که شما خودتون رو در تنتون حس میکنین، عرض من اینجاست، این نه به جهت اینکه شما تنید یا شما در تنید، شما توجهتون به تنید. انصراف از تن باعث شد که هر جا خودتون رو توجه بدید دقیقا خود اونجا حس میکنید. حالا انشاءالله بعدنا روش بحث بشه. اگه کسی تونست خودش را از کل عالم بالاتر بیاره، خودش را در عالم برزخ حس میکنه. وجود مقدس پیامبر میفرمان الان قیامتی قائم، یعنی پیامبر بعد نمیرن قیامت، والله ما بعد میریم قیامت، اما میفرمان الان قیامت من قائمه، من الان میبینم همه چی دارم. این دستگاهش نفسشناسیه که من به دوستان عرض کردم، دوستانی که میخوان کارهای فکری دینی بکنن اگه بحثای نفس رو خوب کار کنن تصوراتشون درست میشه که لاقل یعنی چه که آدم میگه که من الان قیامتم قائمه. در این آخرین بحث یه نکته هست که کمکتون میکنه که در مرگ و خواب اگر ما در هر دوتاش بدنمون تماما گرفته میشه، پس چرا ما تو خواب قلبمون میزنه، معدمون هضم میکنه غذا را، اما تو مرگ نمیکنه؟ این یه بحث دقیقه، فرصت خوبیه که من تو جنبندی اینه بگم. ببینید شما از موضوع خارج نشید، بیاید یه موضوع اضافه یاد گیرید. یه وقت میگم ای پس حالا که ما اگر تماما ما را بگیرن تو خواب، پس باید قلبمون نزنه، پس حالا که قلبمون میزنه پس تماما ما را نمیگیرن. چه کاریه که اینجوری با خودمون برخورد کنیم؟ بابا این آیه، اینم خود ما، هم آیه شاهد است که تماما ما در حین خواب گرفته میشیم، هم احساس خودمون، ما وقتی خوابیدیم کاملا احساس میکنیم در جای دیگه. خب این آیه که میگه تمام من شما را در هنگام خواب میگیرن، پس خب اگه بگیرن باید بمیریم، چرا قلبمون میزنه؟ این مال اینه که آقا ما یه وجهی از خودمون رو ازش غافلیم. آقا ما یه بعدی داریم، تدبیر بدون ابزار. مثلا شما خودتون دیدید مثلا طرف قاشق چای خوری ها از دور کج میکنه بدون اینکه دست بهش بذاره. البته خیلی آدم بیکاری میخواد که شما مکسمون چرا من نمیتونم، چون یادون باشه به اندازه ای که 20 سال باید زحمت بکشید، آبا بگون خدا باید این اراده رو جمع کنید روی قاشق چای خوری کج شو.
این که شما مؤمن نمیتونه انرژیش صرف این بکنه، چون واقعا دلش راضی نمیشه. این دلی که میخواد پرده های عالم رو عقب بزنه، با ملائکه ارتباط پیدا کنه، خب این دلش نمیاد بره جادوگر بشه با جنی ارتباط پیدا کنه. اگه نه والا خیلی بچه مسلمانایی که این همه همت دارن راستی یه جادوگر او باشه لا اوبالی هست که با جنی ارتباط پیدا کنه. ولی خودتون میدونین همون شهید مطهری هم تو اون کتاب تفسیر سوره جنشون میگن آدم تا روحش پایین نیارد که با جن ارتباط پیدا نمی کنه. بله یه وقت است که جنگیرا میان جن به شما نشون میدن، اونا که شما کاری نکردید که، اما این وقت خودتون میرید با جنی ارتباط میخواید پیدا کنید، یه جادوگر حسابی بشین، اونجا روح دونا پست کردید. بعض من اینه، این بالاخره یه سری عادی است، شما شاید دیده باشین، منم دیدم مثلا پسر مثلا گچ هم میذاش هم تو نگاهش که میترک، یعنی خب فشار به خودش، دو سه سال باید قلبش بده به این گچ. مثالش مگه شما بچه که بودید یادت هست دستت نه که می‌خواستین بزنین دم دهنتون کجا می‌ذاشتین؟ اول که هر چی زور می‌زدید دست اصلا بالا نمی‌مد، دست مثل این گشه دیگه، دست که مال شما نیست، دست شما دو تا چه عجیبیه، شما دست بدون الان دست شماست، یعنی قبلا یه دست بود یه شما، من شما دیدید بچه کوچیک چرا دستش تکون نمیده؟ برای که هی تمرکز می‌کنه دستش تکون بده دست نمیاد، دست دستش نیست، بعدن کلی پدرش در میاد دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه تازه دستش میاره بالا، حالا مثلا میخواد مثلا بذاره تو دهنش بذاره رو گوشش، یعنی تمرکز نداره. یعنی مثلا بچه‌ها وقت قاشق دستشو میگن با بینیش میخوره، یعنی نمیتونه بخوره، یعنی تمرکز. اینا شما عادی گرفتی، نه آقا دو سه سال مرتازی کردین تا حالا این قاشق میاد دم دهنت، اما نه کاری دیگه آدم نداشته است، بیکارم بوده، بچه‌ها مرتازه فوق العاده ان، اما خب کاری دیگه ندارن. الان خیلی راحت دستش میره دم دهنش بره، تو چه میگی کاری نکرده، خیلی تمرکز میخواد. این خیلی آسان تر از نیست که شما عقربه قطنما رو با تمرکز چک کنید، ولی همینم خیلی کمتر وقت. بله چون الان سن دون گذشته صد تا کار دارین، میخواین شهرت طلبم آدم میخواین کارو بکنید.